گم گشته کی شروع میکنه؟
جلسه بعدمون
روز شنبه سیدیمون روزنه موجودیت. روزنه موجودیت این به بعد تو هر هفته که کار میکنیم یک جلسه سیدی هفته رو کار میکنیم، چون مهندس هفته یک سیدی جدید ارائه میکنم، یک دونم من معرف میکنم از قدیمی ها. روزنه موجودیت قدیمی تره. هفته بعد جلسه بعد روزنه موجودی همش اونجا هستش. خب کارم شروع کن.
من شروع کنم.
آره کی شروع کنم؟ حامد
شروع. من شروع
همیشه اول حامد شروع میکنه.
حامد شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیدی گمگشته اولش های مهندس از سیما آخر یا آستانه آشوب صحبت میکنه که وقتی انسان ها تو زندگی و تو مشکلاتشون به اون مرحله سیما آخر یا آستانه آشوب میرسن، اگه نتونن خودشون رو کنترل کنن باعث میشه که عواقب بدی داره، حتی قتل و زندان و اینجور چیزا کشیده میشه، که میگه باید انسان بتونه خودش رو کنترل کنه. یا اون که از اون بر مثلا کسی که مواد مصرف میکنه هی سعی تلاش میکنه مثلا بذاره کنار، راه پیدا نمیکنه، کلن اصلا دیگه امیدش هم از دست میده و یه بیخیال میشه، میگه دیگه انقدر میکشم تا ترش تا بمیرم. بعد مسئله بعد درباره تسلیم شدن صحبت میکنه که کسایی که وارد کنگره میشن یا حالا تو هر حرف و کاری که انجام میدن باید در مقابل اون راهنماشون، در مقابل اون مرشدشون باید تسلیم باشن که هر چی اون گفت گوش بده. یعنی واقعا باید اگرم چیزی میدونه، اطلاعاتی داره، باید وقتی میخواد بره تو جلسه تو کنگره خالی بره، به خودش بگه آقا من هیچی نمیدونم، هیچ اطلاعاتی ندارم و گوش به فرمان باشه، هر چی راهنما گفت، هر کاری خواست انجام بده، نگه من چرا مثلا انقدر این کارو انجام بدم، انقدر دارو بخورم یا نخورم، هرچی راهنما میگه باید گوش بده. بعد درباره صبر و تحمل و صبر صحبت میکنه و تحمل مشکلات، امیدواری، که تو این چند تا سیدی که تو این چند وقتی که من اومدم خیلی تو تمام سیدی های مهندسی امیدواری رو خیلی تاکید میکنه بهش، تو تمام سیدی ها اینو میاره که باید از مشکلات نترسید، به جنگ مشکلات رفت، مصمم با اراده مشکلات رو یکی یکی حل کرد. و بعد یه مثال از شعر حضرت حافظ میزنه و که میگه که ما چون از آینده خبری نداریم، نمیدونیم چه اتفاقی واسه همون بیفته و زندگی در حال گذاره و در حال گردشه، باید یواش یواش یه قدم یه قدم جلو بریم، مشکلات یکی یکی حل کنیم تا مشکلات از بین بره. و در این راه عزم و اراده و ایمان داشته باشیم. و مانند یه مثال میزنم که میگه مانند یه سرباز که هر چی بهش میگن باید گوش به فرمان باشه، ما هم باید تو مسیر اینجوری باشیم. و بعد درباره حد و اندازه صحبت میکنه که میگه ما تو زندگیمون معمولا حد و اندازه مسائل نمیدونیم، که حتی اندازه دوست داشتن، اندازه محبت کردن، عشق ورزیدن، اعتماد کردن، که این باعث خیلی که بیش از حد اعتماد میکنه مخصوصا به خانواده و اطرافیان نزدیکمون، که خیلی مسائل و مشکلات رو به وجود میاره. که بعد میگه که خداوند اصلا حکم نداده که ما حتما باید همیشه گذشت بکنیم و هر که ما بدی کرد در مقابلش خوبی کنیم. درسته خوبی بخشیدن خوبه، ولی اینکه از حدش بگذره باعث آسیب و مشکلات میشه. همین.
مرسی آمه، مرسی، خیلی ممنون. همین دیگه دیگه دوباره جدا کن دیگه. هر کسی سعی کنید تکراری نگید، هر کی از برداشت خودش بگه. بالاخره سیدیو گوش کردید، هر کی اگر تجربه ای داره توی سیدیو یه ذره بیا جلوتر. این جوریه اونجا بازه
تو صداشون خیلی کم
بگه. آره یه ذره مثلا بسته
عددو شاید بیا داره.
حالا اومد بعد جابجا میشه دایره اون بسته باشه، چون که تاثیر میذاره روی انرژی که داری. به خودتو هم تاثیر میذاره، الان بیشتر به تاثیر میذاره.
خب
خیلی هم عالی. بله های مهندس، این سی دی ها اخیر همه شده راجع به امید حرف میزنه، شما نمیدونیم برای چیه امید. نوریه که توی تاریکیه ولی دیده نمیشه. بدترین شرایط کار سختیه امید را بیدن، خیلی کار سختیه. امیدواری این نیستش که همه چی شرایطت مهیاه و بگی من به زندگی امیدوارم. امیدواری وقتیه که همه چی به هم ریخته، هر جا رو نگاه میکنی خرابی میبینی، هیچ امیدی نیست، اما هست. تا شقایق هست زندگی باید، شقایق هم امیدواریه. خب سوال میکنه نفری دو دقیقه وقت داریم صحبت کنیم.
سوال
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
بفهم
ولی خب اول سی دی همونجور که آقا مدام اشاره کردن، آقای مهندس راجع به سیم آخر صحبت میکنم. به نظر من تو هر مسئله، البته اگر از این نگاهی که الان میگم نگاهش کنیم، تو هر مسئله ما باید به سیم آخر برسیم تا ازش رد بشیم. یعنی اگر یه مسئله، یه مشکلی چه درونی چه بیرونی باش درگیریم، حتما باید تو اون موضوع به اون سختی و تنگنا و فشار برسیم تا بتونیم از اون قضیه خلاص بشیم، تا طلبمون برای خلاص شدن از اون قضیه زیاد بشه و یه سری کارا رو انجام بدیم که ازش خارج بشیم. بعد میان آقای مهندس میان که این سیم آخر همون آستانه آشوب هم هست که انسان‌ها نباید کاری کنیم که خودمون، اگر خودمون در آستانه آشوب قرار داریم، یا دوری کنیم، یا با یه ببخشید، با یه تسلیم شدن در برابر اون شرایط دیگه نذاریم که به اون مرحله آشوب برسه. شما تو مترو اگر نگاه کنید یا تو خیابون دو نفر تنه به تنه به هم میخورن، یکی یه چیزی میگه نفر اول، نفر دوم یه چیزی دیگه میگه، با اینکه همون نفر دوم یا نفر اصلا نفر اول میتونست بگذره هیچ، که اصلا بعد یه رفت میبینید کشت و کشتاری ایجاد میشه، دو تا قوم میگفتن سر چی دو نفر تنه به تنه خوردن به هم. که من خودم از این اتفاقات زیاد قبل از اینکه بیام درمانو شروع کنم همچین آدمی بودم، خیلی اصلا با هر کی سری اصلا وارد آشوب می‌شدم، فکر کنم واسطن آشوبم نداشتم. بعد عرضم به حضورتون که بعد جلوتر اشاره می‌کنن که هر چیزی رو باید بهاش اندازه‌گیری کنیم و ببینیم آیا از پس پرداخت بهاش برمیایم یا نه. خب اعتیاد مصرف مواد بهاش اعتیاد بود، آیا از پسش بر اومدیم یا نه، باید یا چه چیزایی به دست آوردیم با مصرف مواد، چه چیزایی از دست دادیم، اینا رو باید نگاه کنیم. بعد از این بزرگتون که آقای مهندس بعد از حالا صحبت های این قضیه که راجع به تسلیم صحبت میکنن، خب تسلیم فقط شما انسانی که تسلیم نیست در برابر خود، در برابر خداوند، در برابر مربی خودش، راهنمای خودش، معلم خودش، آموزش پذیر نیست. آموزش پذیر نیست، پس قطعا یعنی من اینجوریم، فکر میکنم که اصلا بهتر میدونم و بیشتر میدونم، اما وقتی عمیقا تجربه میکنم که میرم وارد یه سری مسائل میشم، به مشکلات و سختی ها میخورم، عمیقا اونجا میفهمم که واقعا هیچی نمیدونم، اون موقع تازه میتونم که میفهمم که به خاطر علتش عدم ناآگاهی و نادانی خودم بوده، اونجا دیگه تسلیم میشم. حالا این میتونه زمینه‌ای باشه یا میتونه کلی باشه. بعد راجع به مشکلات صحبت میکنن که باز آقا عامد اشاره کردن که میگن آقا ناامید و غم زده نشیم، هر کدوم از این مسائل و مشکلات یک درسیه برای ما و اگر به ترتیب حلشون کنیم محو خواهند شد، فقط باید زمان رو در نظر گرفت، تلاش کافی انجام داد و خیلی جا هم نمیشه دیگه، آدم باید سرزنش کنه، شاید فرمان باشی که اصلا از یه سری مسائل و گره ها آدم رد نشه، اینجوری براش بهتره، باید صبر کنه تا زمانش برسه. اون آیه‌ای هم که شما گفتین که میگه اگر صبر میکردن خودمون آنها را خارج میکردیم برایشان بهتر بود، فکر کنم جاویده گفتم این فکر میکنم به همین داره اشاره میکنه که یه سری جاها که میبینیم زورمون نمیرسه دیگه، باید صبر کنیم تا زمانش برسه، یه آگاهیمون اینا بره بالا تا میزون بشه. بعد عرضم به حضورتون که همین، متشکرم.
مرسی محمد. نفر بعد گوش کردی سیدی رو؟ از جلسات با ما هم آمد همینجوری ببین همه چیزی دارم که
میدیست من یاد بگیرم چشم.
آره من تازه با تو موبایل نوشتن هم زیاد موافق نیستم، من موافق کاغذ و خودکارم. نه حالا یه حسیه به نظرم این تأثیرش بیشتر.
بفهم
بفهم
سیدی رو از اول تا آخر من گوش دادم و اون چرا که برداشت کردم از این سیدی به طور کلی مهندس در مورد شناخت و آگاهی انسان همچنین به تعادل رسیدن در حل مشکلات زندگی و امیدواری و راهکارهای اون صحبت میکنه. چون که ما تو مسئله اعتیاد هستیم و داریم این مسئله رو حل میکنیم، من زوم میکنم روی اعتیاد. مطلبی رو که از زبان استادش، از زبان استاد بیان میکنه که شاگرد زیر فشار و مشکلات زندگی به تنگ اومده و راه حلایی رو که خودش برای خودش انتخاب کرده بوده به نتیجه نرسیده بوده و در آستانه قرار گرفته که امکان داره که در آستانه آشوب قرار گرفته که این بسیار خطرناک و همون موقع مراجعه کرده به استادش که ایشان می‌فرمایند در مورد اگر در مورد مسائل آگاهی و شناخت وجود داشته باشد نداشته باشد نمیتوان آنها را بررسی و حل کرد و امکان دارد دست به کارهای خطرناکی بزند. در واقع بهترین و بهترین راه حلی رو که ایشون پیشنهاد میکنه تسلیم شدن و مراجعه به راهنماست و گوش دادن و عمل کردن به حرفای استاد و در مراحل بعدش هم زمانو خیلی مناسب میدونه که در فرصت‌ها و زمان‌های مناسب ما بتونیم مشکلاتمون رو حل تا بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
مرسی. خیلی ممنون کاوه. نفر بعد. سه نفر موندید دیگه. سیگاری هم پیش روشن میگه نه میچرخید بیرم بگیم بشه.
خب به نام خدا. این برداشت من از این سی دی این که دوستان صحبت کردن ما باید مسائل خودمون رو در واقع اساسی حل کنیم که مهندس گفت تا به آستانه آشوب نرسیم. من خودم مسائل قبلیمو قبل از این اعتیاد رو همینجوری روش فهرستش رد میشدم و اساسی مسئله رو حل نمیکردم، نه صبر میکردم نه به زمان میدادم و دچار مسائل انحرافی از اعتیاد داشتم. در واقع واژه صبر یکی این مسائلی گم شده ما تو زندگیمون هستش، باید صبر کنیم چون شرایط تغییر میکنه و هم تغییر میکنه هم باید امید داشته باشیم. چون تو که مهندس میگه ما از پشت صحنه خبر نداریم، نمی‌دونیم داستان چیه و باید صبر کنیم تا شاید روزگار در وفق مراد ما بگرده. ما خودمون مشکلات خودمون رو همونطور که گفتم بعد از صبر باید ایمان داشته باشیم، اراده داشته باشیم تا بتونیم مسائل خودمون رو حل کنیم. اون چیزی که من خودم هم قبلا رعایت نمی‌کردم اندازه در هر چیزی بود، در حتی تو عشق ورزیدن، تو دوست داشتن، تو مسائل مالی، کل اینا رو ضرر کردم تا به این الان در واقع این سیدی که گوش دادم به این آگاهی رسیدم که اگر این مسئله رعایت نکنم میرسم به آستانه در واقع اون آشوب و دیگه ترمش رو ندارم، باز میرسم این مسئله خطرناک که دیگه شاید نتونیم کنترل بکنیم. خیلی ممنون.
مرسی آقا جواد.
به نام خدا. من بلا چند مورد سیدیه که از آمهندس گوش کردم به این نتیجه رسیدم که این سیدی در واقع چیزی که ما گذشته و آینده حال خودمون رو توش ببینیم، که این جریاناتی که پیش میاد، اتفاقاتی که داره بیان میکنه روی ما چه تأثیرهای قبل داشته و چه کارهای رومون انجام شده. این آستانه آشوب من همیشه داشتم، شاید از هم انجام میرم بیرم این حالت هم میرم مرتب دارم، شاید توی یه اتفاق با ایشون الان برخورد کنم همچین موردی نشه یا با ایشون بکنم بشه، چون آگاهی و اطلاعات هم و اون تعلیمی که باید بگیرم رو نداشتم، اون تفکری که باید واقعی بتونم انجام بدم رو ندارم تو خیلی چیزا. من قشنگ یادم میاد که 30 سال پیش ورشکست شدم رفتم دبی تو یه عالمی که مثلا با 100 دلار این مملکت رفتم. اون 100 دلاری که داشتم تا 3 مال اصلا خوردش نکردم. سیگار با توی عمل نگاری که من حداقل 2 مسقال 3 مسقال نگاری میکرد زبط داشتم. رفتم سیگارم هم حتی ترک کردم چون نمیتونستم هیچ عملی بکنم. توی یه شرایطی رفتم یه صرافی بزرگ رو بهم تحویل دادن. به قول یارو گفتن این تو این همه امکانات آخر سر بعد که دست ما که به مشکلات هم حل شد دوباره برگشتم در خونه اولم. این نشون میده که من تفکرم هنوز ناقص بوده. من توی این سیگه مانند همیشه دنبال گذشته خودم میگردم ببینم چه خطاهایی داشتم، مشکلاتم چجوری باید بتونم این دفعه این به این مشکل برنکنم. ولی متاسفانه بعد موقع میبینم خب این خطاها رو من شاید 20 بار تکرار کردم ولی جورای دیگه، روش های دیگه، چیزای دیگه. حالا نمیدونم یا اگر سطح آگاهی تایی هست میخواد بره بالا شاید همیشه ما ناموفق باشیم. نمیدونم اینا شرایطش چجوریه. خیلی ممنون که برنامه چیه.
مرسی، خیلی ممنون. نفر آخر
عرض به حضورتون که در ابتدای سی دی آقای مهندس یه ضرب المثل میزنه که به نظر من خیلی جالبه. میگه آب که از سر که گذشت چه یک نی چه صد نی. من خودم شخصا تا حالا اصلا به این ضرب المثل فکر نکرده بودم و گاهن شاید خود ما هم در طول هفته یا ماه اینو خیلی استفاده میکنیم و این نشون میده که ما واقعا به حرفایی که میزنیم اصلا فکر نمیکنیم. چون واقعا آب که از سر بگذره یه وجبش با صد وجبش خیلی فرق میکنه. شما یه وجب رو زیر آب باشی خب یه نفر دستی رو بگیره میای بالا، اگر صد وجب زیر آب باشی که اصلا ممکنه که غرق بشی. مسئله بعدی مسئله تسلیم بودنه. خب من تسلیم بودن رو در مورد درمان اعتیادم یاد گرفتم. یعنی زمانی که اینجا مراجعه کردم چاره ای البته جز تسلیم نداشتم. یعنی اگر شاید 10% تای وجودم انرژی بود که اون خودم بلدم می اومد بالا باز شاید درمان نمیشدم، ولی چاره جز تسلیم نداشتم. و وقتی یکی دو ماه از سفرم گذشت و نتیجه خوبی رو از گوش دادن به دستورات راهنما در زندگیم دیدم، مشتاق شدم که راهو ادامه بدم و خدا رو شکر به درمان رسیدم. و پیشنهادم هم به کسانی که تازه دارن میان میخوان سفر کنن، واقعا باید این رو بدونن که تسلیم بودن یکی از شروط اصلی اولیه درمانه. شما در کنگره که میرین یه تابلو خیلی بزرگ زده، اول ندانی را بدان بعد بدانی را بدانی تا بدانی را بدانی. این واقعا یکی از جملات بسیار خوبیه که من اتفاقا یه دفعه پیشنهاد به استاد دادم که اینجا هم این رو بزنیم. چون باید بدونی که در مورد اعتیاد هیچ چی نمیدونی. اگر دکتری، مهندسی، هر چیزی که هستی برای خودتی. اگر بلد بودی میتونستی اعتیادتو درمان کنی. پس باید اینجا به کسی که این کار رو بلده تسلیم بشی و هر چیزی که میگه گوش کن. در مورد درمان. مسئله بعدی هم امید هستش که شعر زیبایی هم میخونن که یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. به نظر من اینم باز خودش میتونه درگیر ازداد باشه، غم و شادی. و به نظر من اگر انسان راه رو ادامه بده که خود منم دارم این مسیر رو میرم، شاید بتونی از این چرخه در بیای، از چرخه غم و شادی، و به یه حالتی برسی که اصلا دیگه مثل خیلی از مسائل که از انسان میتونه رشد کنه و از اون چرخه در بیاد. مسئله بعدی هم که آقای مهندس اشاره کردن نقطه تعامله. نقطه تعامل در مورد هر موضوعی به این شکل صورت میگیره که شما یک موضوعی رو اگر در پارامتر زمان منظم تکرارش کنی در اون مسئله به نقطه تعامل میرسه. یعنی اگر اون مسئله به تو اصابت کنه تو نقطه‌ای در وجودت هست که میتونی اون مسئله رو تعامل کنی و ازش رد بشی. مثلا یک کودک که میخواد تازه راه بره اون ماهیچه‌هاش، تعادلش و سیستم درونیش نسبت به جاذبه نقطه تعامل نداره. اینقدر راه میره میخوره زمین، راه میره میخوره زمین، تا نسبت به اون موضوع نقطه تحمل پیدا میکنه و ازش رد میشه. در حالی که این که کسی که راه رفتن بلد نیست، خب خیلی برای سخته. اینقدر ما راه رفتیم که این دیگه برای ما حل شده. البته نقطه تحمل در مورد ما بیمارای اعتیاد، اول باید جسممون درست بشه تا بتونیم که راه رو ادامه بدیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. کامران
شما میگه باید تمرین آدم داشته باشه، درسته؟
بله، تکرار موضوع در پارامتر زمان.
مثلا عصبانیتش باید که عصبانی که میخواد بشه تمرین کنه، خودش رو کنترل کنه. منظور
تا حدودی بله.
آی جور؟
بله.
خب کسی سوالی از سیدی نداره؟ همه مطالب اصلی سیدی رو متوجه شدید؟ آستانه آشوب فهمیدید چطوری ما تو آستانه آشوب بیچاره میکنم خودم؟ ما که میگم اینه همه انسان ها، خیالتون رو هر چقدر انسانی آگاه تر باشه کمتر به آستانه آشوب میرسه. توی آستانه آشوب ما تصمیمایی میگیریم که زندگیمون رو نابود میکنیم. هرچی آگاه تر دیرتر به آستانه آشوب میرسیم، کمتر میرسیم. بچه ها اشاره کردم من یه زمانی بود 7 روز هفته 5 روزش تو آستانه آشوب بودم، با همه هم دعوا داشتم، با همه. من بارها بهتون گفتم من روز دومی که نشستم توی جلسه کنگره دعوا کردم، یقه یکی از داداش لژیونیامو گرفتم که اومدن جمع کردن و اینا. مرزبان به من گفت آقا سالها بود کسی اینجا دعوا نکرد و تو اومدی اینجا رو به هم ریختی که. این یعنی نقطه تحمل من اینقدر بود که این برگشت من گفت شیشه نکش، منم قاطی کردم گفتم به تو چه ربطی داره اصلا، دوست دارم بکش. یعنی نقطه تحمل من در حد یه جمله بود که یکی بهم بگه، اونم تازه روی محبت، یعنی حتی حسش هم نتونستم دریافت کنم که روی محبت به من حرف بزنه. بنابراین مسئله مهمی بود که صحبت شد راجع بهش. بقیه مسائل رو تقریبا همتون صحبت کردید، من نمیخوام زیاد تکرار مکررات داشته باشم. ولی مسئله دانستن اندازه ها بود توی سی دی اشاره شد، زیاد کسی صحبت نکرد راجعش، حالا من متوجه نشدم. ما اندازه ها رو نمیدونیم، یا اینقدر محبت میکنیم که یه چیزی خراب میکنیم، یا اینقدر بیمهری میکنیم که دوستامون تبدیل به دشمن میشن، یا اینقدر خشمگین میشیم که همه از اطرافمون فرار میکنن، یا اینقدر بیتفاوت میشیم که همه میگن که این چرا اینطوری بیرگ و پی شده. کلن اندازه ها رو نمیدونم. من یه کارمندی دارم، کارگری دارم، چقدر باید به این محبت کنم؟ کسی اندازه اینو درست نمیدونه، در صورتی که این چیزا خیلی سه مهمیه و همین رعایت نکردن اندازه ها خیلی مسائل برای ما به وجود میاره. توی مبحث اندازه ها داره صحبت میکنه که یه موضوعی رو یهو باز میکنه که این موضوع خیلی موضوع مهمیه. میگه که من چیکار کنم در مقابل دیگران؟ هر چقدر خوبی میکنم به این بدی میکنن، من جواب این بدی رو چیکار بکنم؟ بازم خوبی بکنم یا اینکه منم بدی بکنم؟ بلد نیستم چیکار کنم. خیلی سوال خوبیه. در جوابش استادش یه جمله میگه که دوباره اینو هیچکی اشاره نکردش، میگه خداوند کسی که بیش از اندازه مظلوم باشد را نمیبخشد. این جمله رو بهش جواب میده و آدم رو به فکر فرو میبره. خدا، من قدیما اگه یادتون باشه به شما گفتم یه وقتایی شما یه کارهایی میکنید، مخصوصا کامران و محمد که بیشتر با من کار میکنم بهشون گفتم اینو، گفتم یه وقتایی یه کارهایی میکنید که من در جواب مجبورم اینطوری بگم که خداوند آدم پپه و اینا نمیخواد، خداوند جنرال جنگی میخواد. دوتا حتما اینو هم من شنیدم، بارها بهشون گفتم. این دقیقا اشارهش به همین موضوع، کسی که زیادی مظلوم باشه خداوند نمیبخش. ما باید بتونیم از حق خودمون دفاع بکنیم. شما انرژی گذاشتی، هزینه کردی، یه سری کارها انجام دادی، اونجایی که باید بجنگی از حق دفاع کنی باید بجنگی. شاید من اینجا توی جلسه پیش اومده که یه نفر رو جوابشو ندادم مثلا، که یکی از بچه‌ها که همینجا نشسته، حالا خودش فعلا یادش نیست، حالا من بگم شاید یادش بیاد، برگشتم گفتم آقا چرا جواب اینو خوب نمیدی؟ گناه داره، جوابشو بده دیگه. ولی من جوابشو ندادم. چرا؟ چون ازش متنفرم؟ نه. من اگه از اینا بدم میومد که این کارو نمی‌کردم. اونجا اون باید بره. باید یه طوری رفتار کنم که اون بره. نه باید اینجا باشه. ما که حرکت میکنیم توی ارزش‌ها، یه وقتای مسائل با هم قاطی میکنیم. فهم میکنیم حرکت توی ارزش‌ها به این معنیه که باید جواب بدی‌ها، جواب تمام چیزها رو با خوبی بدیم. این برداشت کاملاً غلطه. اصلا هم چیزی نداریم. مگر که فرمان باشه. که آقا هر کی به تو بدی کرد تو در ازاش خوبی کن. یه فرمانی باشه، یه مسیر رو بخواد جلو بره. ما قرار نیست مظلوم باشیم. ما باید حق خودمون بتونیم دفاع کنیم تو همه جا. یه جاهایی از دستمون خارج. شرایط یه طوریه که حریف با تانکه، شما با شما. اونجا باید قایم شیم. واسه اون داستان اون درویش رو تعریف کردم که پادشاه با ملازماش داشت راه میرفت، یکی از این ملازما براش با سنگ کوبید تو سر درویش، بعد همه زدن زیر خم. درویش سنگ براش گذاشت که سالها گذشت، زیرا به این بابا رو پیش پادشاه زدن، پادشاه کردش تو قفس. نشسته بود تو قفس داشت به کارهای بعدش فکر میکرد، دید تق یه سنگ خورد تو سرش. سرش رو بالا گفت تو کی؟ گفت من اون درویشم که با سنگ زدی تو سر من. این سنگو نگرد شد، موقع زورم نمیرسید، الان زدم تو سرت. ببین حال میده؟ حالا سعدی با کلام و بیان زیبای خودش رو تعریف کنه. ما الان قضیه‌مون اون درویشه است خیلی وقته. سنگا رو گذاشتیم کنار. ولی اونجایی که حقمون رو میتونیم بگیریم، باید مبارزه کنیم، باید بگیریم حقمون. این خداوند مظلوم‌ها رو دوست نداره. میگه اگه مظلوم باشی زیادی ظلم بهت برمیگرده. و این عین حقیقته. و متاسفانه کسایی که وارد جهت مثبت میشن، میخوان راه ارزش‌ها رو طی کنن، فکر میکنن باید مظلوم باشن. فکر میکنن باید بزنن، چون غلط یاد دادن. و بزنیم تو سر خودمون. میشن قلندری مثلا که ابروها رو میتراشیدن، میگفتن فقط خدمت مردم کنیم، مردم به ما توهین کنن یا هیچ. چرا باید این کارو بکنیم؟ که خودمون رو خرد کنیم. شما اصلا قرار نیست خودتون رو خرد کنید. اشتباه برداشتون رسوندن. شما باید عزت نفس رو کسب کنید. شما برید بالا، نه باید خرد بشید. یه موجودی که خرد شده خودش هم به خودش احترام نمیذاره، خدا میخواد چیکار؟ چجوری میخواد به تو فرماندهی بده که یه کاری رو انجام بدی؟ من اگه خودم رو قبول نداشته باشم، چطوری میشه که شاگرد بیاد اینجا منو قبول داشته باشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ پس اول من با خودم رو قبول، نه خودم رو قبول داشتم الکی. منیت تعریف داره. یعنی اینکه جایگاه خودت بالاتر از اون چیزی که هستی بدونی، نه که اون چیزی که هستی، اون چیزی که هستی رو اگه بدونی میشه خودشناسی. خیلی همسه خوبیه. و خودشناسی باعث عزت نفس میشه، نه منیت. بنابراین چیزی که به شما هم میگم، خودتون رو بشناسید. نه که خودتون رو برتر ببینید نسبت به انسان‌ها، ولی خودت باید برای خود ارزش و احترام قائل باشی تا بتونی از حق دفاع کنی، بتونی کاراتو جلو ببری. بنابراین من پس دانستن اندازه بسیار بسیار مبحث مهمیه. ما باید اینا رو تو زندگیمون یاد بگیریم. چرا اشتباهات رو دوباره تکرار میکنیم که گویی به فکرمون میرسه اصلا پایانی هست برای این اشتباهات؟ به جایی میرسیم که اشتباه انجام ندیم؟ بله که میرسیم. ما در مورد اعتیاد حداقل داریم اینو تجربه میکنیم. در مورد اعتیاد اندازش رو شما یاد گرفتید. شما الان نسبت به مواد مخدر، کسایی که وارد سفر دوم میشن، نه از مواد مخدر بعدشون میاد کینه دارن، نه عاشقشن، انگار به یه حالت خونسا میرسن. مواد مخدر چیه؟ مواد مخدر مثل این لیوانه اینجا هست. حالا لیوان اینجا هست، من نمیبرم بخورمش که، لیوانه داره کارش انجام میده. مخدر هم اینطوره، برای من هم اینطوره، برای بقیه سفر دومی هم حتما همینطوره که میتونن زندگی کنن. اشاره کرد شاید یه روزی برسه ما بتونیم از این چرخه خارج بشیم. بله که میشه، مگر از اعتیاد تو اعتیاد به حالت خونسا نرسیدیم؟ در مورد همه چی میشه به این حالت رسید. جهان ما جهان ازداد، جهان ما یعنی کره فیزیک. و این جنگ بین ازداد جنگ خاموشه، به چشم سر دیده نمیشه. شما به چشم سر نمیبینی که همه چی رو با هم دعوا میکنه، ولی به چشم دل میبینی. چطوری میبینیم به چشم دل؟ نمیبینی؟ حتی چوب با شیشه داره دعوا میکنه، تو هم حل نمیشن. چوب و شیشه بینشون یه خطه. رنگ و دیوار همینطور. هر چی اطراف نگاه میکنی هیچی تو هیچی حل نمیشه. هر کسی ماهیت چیزی ماهیت خودشه. یه جنگ پنهانه بین اتم ها و مولکول ها.
اگر این نبود شاید اتم ها و مولکولای دست شما را میفتن میرفتن، سلول ها را میفتن میرفتن، اون جسمت داره میره. هر چیزی که خوشش اومد همچین چیزی نیست، هر چیزی داره ماهیت خودش رو حفظ میکنه. ما به خاطر این جنگ این فیزیکیشو گفتم، توی سوار پنهان این داره خودش رو نشون میده. سوار پنهان این جنگ میشه چی؟ میشه به قول عرفا احوال. یه بار خشمگینی، یه بار محبت داری، یه بار ترسیدی، یه بار احساس شجاعت میکنی. اینا همش به خاطر قوانین این جهان و ما ماهیتمون اون پنهانه است نه این آشکاره. این آشکاره رو کاری نمیتونیم بکنیم. کسایی که سعی میکنن با این آشکار بجنگن سخت در اشتباهن، اما میتونیم توی سوار پنهانمون رشد کنیم، به جایی برسیم. بارها بهتون گفتم اعتیاد که کوچیک نشد برای شما، که اعتیاد اصلا کوچیک بشه نیست، اعتیاد یه قولیه که اصلا تو دنیا عارفش نیستن. تو مراسم میرم، داشتم برای مهندس تعریف میکردم، گفتم رفتم مراسم تولد توی اینه 19 سال به قول خودش پاکه، میگه من میدونم هنوز بیمارم، 19 سال هنوز میترسه. بابا 19 سال ما اینجا طرف 3 ماه رها شده تمام واسه کار دیگه به اعتیاد میره، بشه دوستاش، دوستاش هم برمیداره میاره اینجا، میترسه از اعتیاد دیگه نمیترسه. چی شد؟ چطوری اعتیاد برای تو کوچیک شد برای اون کوچیک؟ نه اعتیاد کوچیک نمیشه که، شما دارید بزرگ میشید، فقط خودتون آگاه نیستید. برای مثلا فهم میکنی شوخیه خاصه اعتیاد که برمیگره میگی من دیگه وسوسم، سفر اول یه مادر میگه وسوسه ندارم. بابا یارو 19 سال مواد گوشی کنه هنوز وسوسه داره، تو چجوری فکر نمیکنی به این قضیه؟ یه ماه داری میگه وسوسه از بین رفت، مگه میشه؟ این چه آگاهیه که به من و تو داده شده؟ وای بر اون کسی که قدرشو نده، بیچاره میکنه خودش. ما در درون خودمون بچه ها رشد میکنیم، اینقدر رشد میکنیم که اعتیاد که هیچی، تمام مشکلات به زانو در میاره. ما به جایی میرسیم که از این جهان میکنیم. ابدانهم فی دنیا و قلوبهم فی الاخره، بدنهایشان در دنیاست، قلبهایشان در آخرت. کسی که مشکلات دنیا روش اثر نمیذاره، ناامید نمیشه، قصه نمیخوره، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه قلبش تو آخرت. اگه دلیل دیگه ای داره من نمیدونم بهم بگه، یعنی از این دنیا نیست، برای همین اونقدر روش تاثیر نمیذاره. این فیلم کنه چیزه کمیه، این یاقوت. اینو بهش میگن بزرگان ما گنج درون. اون چیزی که میگن گنج درون، گنج درون برو پیدا کن، شما شنیدی ولی نمیدونی چیه. شنیدید جام جهان بین رو پیدا کن درون خودت، گنج درون بگو همینه، بدنت در دنیا، قلبت در آخرت. شما هم دارید اینو پیدا میکنید، حالا تو اندازه‌های کم، منم همینطور تو اندازه‌های کم، ولی داریم روش میکنیم. خیلی با ارزشه. همیشه هم به شما میگم بعد مرگ میفهمید چه اتفاقی افتاد، به خاطر همین. خب این تا همینجا، از اونجا که شروع کردم نمیخواستم شروع کنم یهو شد، ولی خب یه چند دقیقه شدش دیگه. خب دیگه تا همینجا هست حرف من رو بذار باشه.
چشم.
دائما یکسان نباشد حال دنیا، غم مخور. ما اینو نمیفهمیدیم، ما که کردن توی بیمارستان روانی ما خیلی غم خورد، فکر کنم دنیا بر ما تموم شد، پشیمونم بودم، کاری از دستم بر نمیومد، حالا مثلا خوب نبود، نمیتونستم بخوابم، بهم قرص میدادن، قرصا رو اثر نمیکرد، هی دوباره به اون مسئولی که اونجا بود میگفتم که اینا رو دیگه نذاری، اینا رو عقص جدا کرد. به اون مسئولی که اونجا بود میگفتم یه زنگ میزنی به روانپزشک، آقای دکتر جلالیان بودش، بیاد. گفت چیکارش داری؟ گفتم بابا این قرصا جواب من نمیده، من کمک نیاز دارم. دوباره این دکتر گفتن فردا میاد، دوباره فردا میومد، گفتم آقا من کم دوزم برد بالا، دوباره من خواب میدیدم همه میخوابن، من نمیتونم بخوابم. اون موقع هم ناامید شده بودم، هم ترسیده بودم، همه چی با هم بود. ولی دائما یکسان نباشد حال دور، اما همه چی عوض شد. از کجا به کجا؟ برای من اصلا قابل درک هنوزم نیست، مثل خواب همش نگاه که میکنم اون روزا یادم میاد، این خوابه یه رسید به اینجا، بعد این چی میخواد بشه نمیدونم. من میدونم که اگر دوچار مهنتی یا اگر دوچار مکنتی هیچ فرق نمیکنه، جفتش در حالت چرخش. ناامید نشید، قره هم نشید، هم از این ور داره هم از اون ور، یه سری هم قره میشه، اونم نباید باشه. خب سوالی اگه هست بگید.
حالا شما فرمودید مثلا اینا بدنهاشون در این دنیا یعنی چی؟ اینا یعنی بیرنگ یعنی عصبانی نمیشن حقشون رو میخورن بیان روش کن
عصبانی میشن. ببین قلب وقتی میگه قلب در آخرت قلب چیه؟ قلب شما به سمت خواسته های شما در حرکت. هر انسانی ما از رفتارش، اعمالش، خواسته هاش میفهمیم قلبش کجاست. شما اینو یاد بگیرید خیلی سریع آدم های دورتر بتون رو میشنسید، هنو یاد نگرفتید، برای همینه که سرتون رو کلاه میذارم میپیچونن این برامر میکنن. خیلی راحته آدم ها رو شناختن. آدم ها رو از کجا بفهم میشین؟ از خواستش. میگوین خواستش چیه؟ خیلی راحته. خواسته آدم ها رو سریع میشه فهمید. نمیشه فهمید؟ نسبت به خودت ها، نسبت به دیگران کاری نداریم که آدم ها رو کلی بشید. نسبت به من. چرا این آدم پیش منه؟ خواستش رو میتونی تشخیص بدی چیه؟ قلب هر آدمی نسبت به خواستش در حرکته. اینا رو که میگه یعنی خواستشون جای دیگه است. شما وقتی خواستت این باشه که آقا تو چی میخوای؟ میگه که من میخوام مثلا یه پورشه داشته باشم، من میخوام پولدار بشم، من میخوام آدمو به احترام بذارم، اینا همه خواسته است دیگه. میخوام قدرت داشته باشم، اینا همش یه چیزه. حالا میپرسه تو چی میخوای؟ من میخوام بعد از مرگ به عنوان همکار خداوند بتونم خدمتی انجام بدم. این با اون اصلا چند تا جهان فاصله شه. نه که حالا دروغ الکی بگی ها، واقعی دارم میگم. اونی که داره میگه خواستهشون اینه، قلبشون رفته تو آخرت، خواسته هاشون وصله به بعد مرگ. خواسته چیه؟ انشالله که این زندگی به خوبی به سرانجام برسه و من پایان بسیار خوبی داشته باشم، چون اصل راه و ادامه راه بعد مرگ.
الان جهان که تو دنیا مجبوره با آدم های دنیا سر کله بزنه،
میزنه دیگه. اینه که از دلی میگه با مردم باش ولی یکم مردم نباش. کم کم متوجه میشه، زور نزن چیزی رو بفهمی، فهم خودش باز میشه میاد. وقتی ما سعی کنیم یه چیزی زور بزنیم بفهمیم، به هم میرزه همه چی. جدی میگم اینو، یعنی هر برای من یادت میگم بیلتون رو عمیق نزنید، نه من میفهمید من چی میبینم. منظورم همینه، یه چیزی کلید نکنید بفهمینش. خب مثلا مولانا توی چه میدونم توی یکی از شعراش مثلا اینو بگیم، بیا تا
گل
برافشانیم،
می
در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم، طرحی نو. حالا اینو سعی کن بفهم، ببینم میتونی بفهمی. من گل برافشانیم یعنی چی؟ گل بکاریم یا یه چیز دیگر داره؟ می در ساغر انداختن چیه؟ یعنی چیکار کنیم؟ یعنی شراب درست کنیم؟ فلک سخت بشکافیم یعنی چی؟ حالا هی شما بیا فشار بیار که اینو بفهم. به موقعش هم میفهمیم می تو ساغر انداختن چیه، هم سخت فلک شکافتن چیه، هم طرح نو چیه، هم گل برف راش میشه. لازم نیست زور بزنیم. یا مثلا میگه مولانا یه جا میگه چشماتو خیره نگه دار به سمت لامکان. خب اینهایی بیا زور بزن. یعنی چی چشماتو خیره نگه دار به سمت لامکان؟ لامکان کجاست؟ یعنی چی خیره؟ چیکار کنم؟ زور بزنم در دیوار نگاه کنم؟ چی داره میگه؟ یا مثلا میگه دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخوبو. چی داره میگه؟ دیده یه سبب سوراخ کن دیگه چه صیغه ایه؟ یعنی چی حجاب از بیخوبم بره؟ یعنی چه شکلی بشه؟ ولی وقتی که آگاهی اومد خود به خود یه اینا باز میشه. برای چی من میگم که الان تو کلاسی فکر نکن تکراره. الان یه چیزی میشنوی، یه سال دیگه هم انشالله اینجا باشی، یه سال دیگه یه چیز دیگه میشنوی،
همینو میشنوی ولی یه چیز دیگه برداشت
میکنی، همیشه اضافه
میشه. مقدماتش همون تسکیه و بالایشه.
فقط ببین من بارها به شما گفتم فریب انسانهای سود رو نخورید. عرفان کوتاه مدت، قانون جذب، دریافت خواسته ها، پاکسازی چاکرا در دو هفته، سفر روح در سه روز، اینا همه چرت و پرته. قد افلح من زکا، فقط کسایی که تسکیه کردن رستگار میشن، بقیه همه بدبخت. فقط تسکیه و پالایش. در کنارش میشه از خیلی سایه استفاده کرد، میشه ذکر گفت، دعا کرد، نماز خوند، روزه گرفت، خیلی کارا میشه کرد. ولی اصل ماجرا اینه، این فرع ماجراه. الان دور زمان ما برعکس شده، اصل رو گذاشتن کنار، همه فرع ها انجام میدن، همه تو مسجد صفحه اولن، ولی تسکیه ای انجام نمیشه، همش داره دروغ میگه، همش داره کسادکاری میکنه. برای هم میگه ای که مسجد میروی بهر سجود، سر به جنبر دل نجنبر، این چه سود؟ هیچ. علافی سرت داره لک لک تکون میخوره، ولی دلت که تکون نمیخوره، به درد نمیخوره، هیچ سودی نداره، همش علکیه. فقط تزکیه و پال، تزکیه و پالش هم یعنی انجام اعمال ارزشی و دوری از ضد ارزش، ولا غیر. هیچ راه دیگه کوتاه‌تری به سمت وجود باری تعالی نیست، فقط همین یک راه و بهش میگن صراط مستقیم. شما باید این راه رو بگید،
یعنی که زندگی تو انجام بدی، فعالیت اجتماعی تو داشته باشی، روابط تو داشته باشی، تسکیه پالایش کنی.
دقیقاً تموم شده رفت. و حالا سوالی که پیش میاد اینه
چجوری
ما پس زندگی ما چه شکلیه؟ زندگی شما به نوعی طراحی شده، یعنی شما یه سری مشکلات داری، من یه سری، شما یه سری داستان داری، من یه سری، هر کسی به نسبتی میگه لا نکلف نفس الا وسعها، یعنی این نه که خدایا وسعت من رو نه، اینا هم هست خوبه، ولی اینو که داره میگه یعنی زندگی که تو داری انجام میدی، اون مسائلی که باش رو در روی، اینا آموزش توه، داره اینو اینو درس میده. تو اون چیزی که تو زندگیت هست با حل کردن اونا رشد میکنی.
ریاضت تو اینه،
تموم شده، بقیهش قصه است. یعنی زندگی دنیا به گونه ای طراحی شده، ان الارض مهادا، یعنی همین زمین مهد توه، مهد یعنی محل آموزش. چجوری داره زمین به تو آموزش میده؟ با مسائلی که باهاش روبروی، مسائلی که تو روبروی، من روبروی نیستم، این یه چیز دیگه است. هر کسی یه سری چیزا داره، یه سری چیزا مشترک هست، مثلا اعتیاد چیز مشترک ما رو دور هم جمع، ولی یکی مثلا چون این دنیا خیلی زیبا طراحی شده، داشتن یه بدبختیه، نداشتن یه بدبختی. وقتی ماشین نداری یه سری مشکلات داری، وقتی ماشین داری یه سری مشکلات، وقتی پول نداری یه سری مشکلات داری، وقتی پول داری یه سری مشکلات. مثلا اونی که 5 میلیارد تومان توی بانک داره، یکی از دغدغاشه که اگه بانکو به هم بریزه من زندگیم رفته، ولی تو اون دغدغه رو نداری چون 5 میلیارد رو تو بانک نداری. ولی داشتن یه داستان، نداشتن یعنی این دنیا زیباییش من همینه، طراحی این دنیا همینه. بنابراین شما با حل مشکلاتتون رشد خواهید کرد. اعتیاد جزء مشکلات شما بوده، حلش میکنی قشنگ احساس میکنی رشد کردی. شما که مایه سوار دوم احساس نمیکنی رشد کردی، شما هم اینطور هر پله‌ای که میری جلوتر احساس میکنی داری رشد میکنی، و غیر اینه و واقعا داری رشد میکنی. این یکی از اساسی ترین مشکلات. حالا اگر باورت این من باشه، من باورم اینطوریه که ما اومدیم تو این حیات که یه سری چیزا رو حل کنیم، کارامون رو انجام بدیم بریم. حیات دنیا یه روزه، شاید یه ذره بیشتر، به نظر طولانی میاد. این باور منه. خب حالا اومدیم چیا رو حل کنیم؟ اولویت بندی شده واسه ما توسط کی؟ ولش کن، کار به اون نشه. اولویت بندی شده، اگه اولویت اولو حل کردی، دو رو بهت ارائه میده، دو رو حل کردی، سه رو بهت، اینقدرم اینا هست، خیالت راحت. به نظر من، من احسان، اولین اولویت ما اعتیاد بوده تو این دوره حیات. برای همین اینقدر به شما میگم اینو باید حل کنید، باید اعتیاد حل کنید. اگه نخواستی ادامه بدی، ادامه ندید. آقا من سفر دوم نمیخوام ادامه بدم، نده، به همه هم گفتم هیچ حسابی نیست، برید. ولی اولویت اولتون رو حل کن. اگه حل کردی، ادامه دادی، به مرور زمان دو رو بهت ارائه میدن، به قول میدن دو رو به یه جایی برسونی، سه رو بهت ارائه میدن، و همینطوری پشت سر هم مسائل جلو پای تو قرار میگیره تا تو حل کنی. و با حل هر کدومش، ارتقاء سفر اول به دوم رو لمس کن، بعد ببین بقیهش چه خبر. ارتقاء دو به سه پرواز هست، یه چیزی دیگه هست، شما نمیدونید چه خبر. باور کن سیدی وقتی میگه بود بازی های پنهان پشت پرده غم مخور، حافظ میدونسته پشت پرده خیلی خبر، ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم، فقط خدا کنه خودمون نگه داریم. برای همه میگم، امیدوارم همه اون بتونم، همیشه تو دعا که میخونیم میگم خدایا دستامونو که به هم گره زدی، دلامونم به هم، چون اگه دلامون به هم گره بخوره، هم گره ول نمیکنیم. و اگر این اتفاق بیفته، ما همه با هم پیشرفت کنیم. اصل ماجرا اینه. نمیگم از زندگی غافل شیم، من خودم با زندگی درد دارم، هی طراحی میکنم، میبینی لژیون خصوصی را میندازم، عمومی را میندازم، اینا همش طراحیایی که دارم انجام میدم که هم کسب درآمد کنم، همه چی رو دارم در نظر میگیرم، ولی اینو میدونم اصلش جای دیگه است. اینو این تو دل شما وقتی توی قرآن میگه کتب، چه خوبه اینا رو که میگم آخرش میتونم براتون باز کنم این آیه رو، چون شنیدید ولی نمیدونید چیه. کتب ایمان علی قلوبهم همینی بود که تو این 10 دقیقه اخیر حرف زدم. یه چیزی انگار رو دلت می‌نویسن، منظورش اینه. اون ما قبلا قرآن رو می‌خونیم، اون عجب پارتی بازی یا برای یه سری ایمان می‌نویسه، مال ما رو پرده کشیده نبینیم و نشه. بدبختی گیر کرد. من خودم همیشه اینو گیر می‌دادم. اون چیه؟ به ما حرف می‌زدیم، می‌گفتن شما نمی‌فهمید. می‌گفتم منم خونده بودم، نادون نبودم باهاشون بحث کنم، خونده بودم. گفتم میدونی چرا نمی‌فهمم؟ چون چشم‌ها و گوش‌های منو پرده کشیده. این درسته؟ برای تو ایمان نمیشه تو قرارت، برای من پرده کشیده. چرا؟ بعد یارو قف میگه. بعد ایمان اونم به هم می‌ریختم، بعد کیف می‌کرد. گفتم ببین چه اینا ناگهان من در اینا رو آگاه می‌کنم. خب. سوال؟
خط می‌زنم.
خسته شدی؟
نه.
شاید چنده؟
پنج دقیقه
شیش. خب نقاطش کنیم.